اینکه تا این لحظه ما رو همراهی فرمودید و با برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو همراه بودید. امیدوارم برنامه‌ای که تا این ساعت تقدیمتون شد رضایت خاطر شما خوبان رو فراهم آورده باشه. همچنان با ادامه برنامه‌ها ما رو همراهی بفرمایید. اما دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 12 به وقت تهران. همینک همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما هموطنان عزیز باشند.
رویداد.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. در این برنامه برخی از مهمترین خبرها رو به اطلاعتون میرسونیم و البته برخی از رویدادهای مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رو هم تحلیل و بررسی خواهیم کرد. امیدواریم که بتونید همراهی بفرمایید. حسین دو هستم که انشاءالله امروز در این برنامه در خدمت شما خواهم بود. آنچه در برنامه امروز رویداد بهش میپردازیم: چالش های واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، بررسی موضع مدیرکل جدید آژانس با برنامه هسته‌ای ایران، بررسی جزئیات فروش اموال مازاد بانک ها، روند نظارت بر افزایش قیمت انواع کالا و خدمات در کسب و کارهای اینترنتی رو بررسی میکنیم، نگاهی به ابعاد طرح جدید سازمان مالیاتی که از اون به انقلاب مالیاتی یاد میشه. دوستان عزیز شنونده، بریم به سراغ اولین گفتگو برنامه امروزمون که ابعاد طرح جدید سازمان مالیاتی هست. میخواییم نگاهی به و مروری بر این موضوع داشته باشیم. آقای دکتر محسن ابراهیمی هم همراهمون هستند، معاون حسابرسی مالیاتی شهر استان تهران. من در مقدمه بگم که معاون وزیر سابق اقتصاد گفته که در حوزه مالیاتی باید انقلابی شکل بگیره که در ساختار بودجه خودنمایی بکنه، به گونه ای که معافیت‌های مالیاتی کلا حذف بشه و از همه مالیات گرفته بشه. حالا آقای ابراهیمی برامون بیشتر توضیح میدم. آقای ابراهیمی سلام بر شما.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. بیشتر برای شنوندگان توضیح میدید که این حالا به هر حال انقلاب مالیاتی چه جور انقلابی هست، چه اتفاقی قرار بیفته، جزئیاتش چیه؟
عرض کنم خدمتون طبق تصمیماتی که در بخش اقتصاد کشور اتخاذ شده، بحث مالیات در واقع به عنوان یک درآمد پایدار بایستی کار اساسی روش انجام بگیره. بر همین اساس ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور چند محور رو در واقع به عنوان اولویت قرار دادن. اولین محورش در واقع تجدید نظر و معافیت‌های مالیاتیه، به این معنا که باید معافیت‌های مالیاتی محدود، مشروط و هدفمند باشه. یعنی هم مشخص باشه که برای چه دوره زمانی می‌خوایم معافیت بدیم و مشروط به انجام چه وظایفی از سوی فعال اقتصادی باشه و اینکه روشن باشه هدف از این معافیت در واقع داره به اقتصاد کشور کمک میکنه یا نه. دومین موضوع بحث پایگاه‌های اطلاعاتیه که در واقع داده‌هایی که برای سازمان مالیاتی میاد باید به صورت زیرداده‌های مؤثر باشه که بتونیم در تشخیص مالیات ازش استفاده بکنیم. سومین بحث در واقع به کارگیری همه دستگاه‌های حکومتی برای نظام مالیاتی و کمک گرفتن از همه اونها هست، یعنی هم دستگاه قضایی هم دستگاه‌های دولتی برای شناسایی و جلوگیری از فرار مالیاتی بایستی نظام‌ها و مقرراتشون رو در واقع در این جهت اصلاح بکنن. و از موارد دیگه هم میتونم به تبیین روش‌های حسابرسی مکانیزه نام ببرم، یعنی باید این روش‌ها به گونه‌ای باشه که کمتر ارتباط مردم با ماموران مالیاتی به وجود بیاد تا هم تو بحث فساد اداری بتونیم اقدامات مؤثری بکنیم، هم رضایتمندی رو در واقع بالا ببریم. بر اساس این محورها ما فکر می‌کنیم که اگر اقداماتی بشه انجام داد انشالله ظرف امسال و سال آینده ما بتونیم به یه تحول بزرگ برسیم در نظام مالیاتی.
بله خب همه مواردی که اشاره کردید تردید درش نیست که نیازمند اینی که زیرساخت‌های اقتصادی بازبینی و اصلاح بشن. تا این اتفاق نیفته شاید ما به همه اینایی که الان در مورد صحبت کردیم نتونیم برسیم.
کاملا.
خب اینجا چه باید بکنیم؟
به هر حال همینطور که خدمتتون عرض کردم مشغول در واقع مراودت‌های اداری و هماهنگی‌های لازم با همه دستگاه‌ها هستیم. الان قوه قضاییه در واقع آشنا شدن با مشکلات ما، با بحث جرم مالیاتی دارن بسترهاشو فراهم میکنن. در بخش‌های دیگه اقتصاد مثل وزارت سمت و ارگان‌های دیگه، بخش‌های نظارتی، همه توی این مسیر دارن تعامل‌هایی میکنیم که اقدامات انجام بگیره به گونه‌ای که اگر یک فردی فرار مالیاتی داره، یعنی در واقع به نوعی دارن از خزانه مملکت دستبرد میزنن، این به هر حال باید واکنش همه قوا بر این اساس باشه. مسلما در آینده نزدیک کسی که فرار مالیاتی داره نمیتونه از تسهیلات بانکی یا حتی کارت‌های اعتباری استفاده بکنه.
درسته. آقای ابراهیمی خاطرتون میاد که ما بحث اصلاح نظام مالیاتی رو از کی تو کشور مطرح کردیم؟
بله به حال ببین تغییر روش در
نه چون من یادم نیست حدود دقیقش رو به خاطر همین از شما پرسیدم. بله الان چند ساله ما داریم این حرف رو میزنیم؟
ببینید بحث موضوع پروژه بلند مدت تغییر روش در ساختار بازار کار آسونی نیست، یعنی اینکه ما از روش سنتی تغییر بکنیم به یک روش مدرن کار تنها سازمان مالیاتی نیست. در روش مدرن بحث مالیات به عنوان یک هزینه واجب در بخش تجارت مطرحه، در صورتی که در روش سنتی اینطور بود که من سود رو برای خودم میخواستم، بعد سازمان مالیاتی میومد بخشی از این سود منو میگرفت. امروز داریم اینجوری فکر میکنیم که من در هزینه هام یک همینطور که قبض آب و برق میدم باید هزینه مالیات هم بدم از این خصوص. خب این تغییر نگاه کار ساده ای نیست، باید همه دست به دست هم بدن تا این اتفاق بیفته. به همین دلیله که همیشه از سوی ما مطرح میشه و خیلی ملموس تو جامعه دیده نمیشه. ولی
خب آیا اقدامات
شده خیلی اقدامات بزرگی بوده.
میشه به این اقدامات اشاره کنی؟
ببینید ما در اصلاح قانون مالیات ها رسما طبق قانون بخشی از رفتارها رو جرم مالیاتی نوشتیم، یعنی قانونگذار براش نظام هم مطرح کرده، یعنی قوه قضاییه در گذشته برای کسی که مالیات پرداخت نمی کرد یا کسی که اظهارنامه نادرست در فساد نمی نوشت یا از کارت بازرگانی دیگران استفاده می کرد یا تخریب می کرد اقتصاد رو، هیچ قانونی نداشت که مجرمش بکنه. الان این قانون هست، یعنی این بر اساس همین بحثای ما به وجود اومده.
بله. و این قانونی که حالا بهش اشاره میکنید بازدارندگی داشته در همین شهر؟
بله الان خب الان تشکیلاش الان مثلا ما دادگاهاشو داریم تشکیل میدیم، زیر ساختش از نظر اینکه دعواها مطرح بشه داره اقدام میشه، سازمان داره دائما در واقع مواردی رو به دادگستری اعلام میکنه که اینها مجرم هستن و قضات هم باید آروم آروم تصمیم بگیرن و حکم بدن. همچنین تو بخش فرار مالیاتی ما الان اطلاعات وسیعی داریم از حرکات اقتصادی اونها، اعلام جرم کردیم و فرستادیم برای دادگاه که انشاءالله تصمیم بگیرن.
بله دیگه چه اقدامی؟ این مهمترین اقدام بوده؟
بله یکی از بحث هاست. در بحث ریزداده ها ما الان تعاملات خوبی با ارگان های مختلف داریم، با وزارت مسکن، با شهرداری ها و با بانک مرکزی. این اطلاعات رو داریم، در واقع اون اطلاعاتی که تو این چند ساله گرفتیم یه مقدار دچار نقص بود، یه مقدار سامانه هامون با هم منطبق نبود برای اطلاعات برخط. این سامانه ها رو داریم اصلاح میکنیم، اطلاعات رو داریم پالایش میکنیم، اطلاعاتی باشه که مؤثر باشه. از بیمه ها، از بانک ها این اطلاعات داره میاد و کمک میکنه برای تشخیص درست مالیاتی.
بله شاید مردمی که الان دارن صحبت شما رو میشنون این سوال برشون پیش بیاد که حالا این اتفاقا که میگیم اگه بیفته چه فایده به حال ما داره؟ مزایاشو میتونیم برشون بگید؟
قطعا ما شفافیت تو بازار امنیت اقتصادی میاره، هم در حوزه سرمایه گذاری با اطمینان آدم میتونه سرمایه گذاری کنه. شما یادتون باشه ما در دورانی که یه گروهی از تولید کننده ها، کسانی که ابتکار عمل داشتن، میرفتن سرمایهشون رو تو تولید میذاشتن، باید دائم با سیستم مالیاتی رو در رو بودن. بعد بغل این کارخونه دلالی بود که اصلا نه تو حوزه مالیاتی پرونده داشت و نه اصلا نگران این بود که بخشی از سودش رو باید ببره. پس اون کسی که میومد کار قانونی میکرد مالیات بیشتری میداد، اون کسی که کار غیر قانونی میکرد همیشه سود بیشتری داشت. پس ترغیب میکردن مردم رو به رفتار غیر قانونی. ما همین که بتونیم جلوی این قضیه رو بگیریم به نظرم میرسه که توفیق خیلی بزرگیه برای امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما، باتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
با آقای دکتر محسن ابراهیمی معاون حسابرسی مالیاتی شهر استان تهران صحبت کردیم، به همراه با ایشون نگاه انداختیم به ابعاد طرح جدید سازمان مالیاتی. از آن شنونده همراه برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو. اگر مایل بودید که مشارکت داشته باشید در بحث و بررسی ها میتونید به من پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاهمون، شمارش هم 30,000-1035 هست. یه شماره تلفن هم داریم که اگه مایل بودید میتونید تماس بگیرید 27-86-1035. بریم به سراغ بحث کسب و کارهای اینترنتی و ببینیم که روند نظارت بر افزایش قیمت انواع کالا و خدمات در کسب و کارهای اینترنتی چگونه بوده تا به الان. آقای مهندس فردوس حاتمی مدیر اجرایی سامانه اعتماد الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و وزارت صنعت بدن تجارت همراه من هستن. آقای حاتمی سلام بر شما.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خانم هستید ببخشید.
خانم فردوس
هستم. بله از بس که ما مهمونانم همه آقا هن یه وقتی استثنا میشه دیگه از دستمون در میره. خیلی ممنون.
خیلی مرتکب میشن، اشکالی هم نداره.
بله
عرض به خدمت شما که همونطوری که مستحضر هستید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متولی ساماندهی کسب و کارهای الکترونیکی هست و کلن وظیفه نظارت بر نحوه عملکرد کسب و کارهای الکترونیکی در فضای مجازی به عهده این مرکزه. با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در خصوص رصد افزایش قیمت‌ها در فضای مجازی از ما خواسته شده که در واقع اطلاع رسانی بکنیم به کسب و کارها و ازشون بخوایم که این افزایش قیمت رو پیرو بحث‌های حالا هفته گذشته بعد از افزایش قیمت بنزین توی کالا و خدمات خودشون نداشته باشن. ضمن این که سازوکار در واقع ثبت شکایت و رسیدگی به اون رو توی سامانه نماد که از قبل داشتیم و حالا مصرف کنندگان اگه کالایی رو میخرن یا مورد تخلفی رو میبینن میتونن از طریق سامانه این نماد گزارش بدن. ما این گزارشات رو جمع‌آوری میکنیم و در اختیار در واقع سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان قرار میدیم که چون این سازمان خودش متولی رسیدگی به شکایت مربوط به گران فروشی هست، پرونده های مربوط به گران فروشی های مجازی رو هم این سازمان مورد بررسی قرار بده.
بله، یعنی هم دستور کار دستوری که ما در بازار واقعی داشتیم برای
کنترل
قیمت ها شما در فضای مجازی هم. اما خب این هم در نظر بگیریم که حالا علی رغم این فضایی که به وجود اومد و این دستورهایی که داده شد، اما بازار خیلی تبعیت نکرد. حالا من نمیدونم در فضای اینترنتی چه جوری هستش، آیا موفق شدید که جلوی گرانی ها رو تو اون فضا هم بگیرید یا نه مثل بازار واقعی یه قدری بالاخره افزایش قیمت ها وجود داشته؟
ببینید، در مورد حالا چون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی واقعا متولی رصد قیمت نیست، من نمیتونم نظر تخصصی بدم، ولی خب فکر میکنم همونجوری که در فضای فیزیکی هم شما شاهد این موارد بودین حتما در فضای مجازی هم هست. منتها خب
مگه شما خودتون دستور دهنده نبودین برای اینکه افزایش قیمت رو صورت نگیره؟
خب ما دستور دادیم که صورت نگیره.
خب وقت نظرت چی بعد انجام بده؟
خب میگم اگه مورد شکایتی بود ما در حقیقت داریم یه جوری کمک
میکنیم. اگه مردم
میکنیم.
شکایت بکنن شما رسیدگی میکنید؟
بله، در غیر
این صورت رصد نمیکنید خودتون؟
نه، کار رصدش به عهده ما نیست.
به عهده کیه؟
ببینید، ما سازوکار مفصلی برای نظارت داریم. حالا خود مرکز آیتم های مختلفی رو از کسب و کارها در واقع مورد نظارت قرار میده، آیتم های مختلف که حالا قیمت توش نیست، قیمت به عهده سازمان حمایت از مصرف کنندگان هست.
بله، حالا اینو حتما از من قبول میکنید که حالا توی در واقع بازار به قول تعبیر شما فیزیکی با این همه ابزارهای نظارتی که وجود داره و بازرسان میرن و میان و اینا، این کنترل صورت نگرفته. حالا اینکه در فضای مجازی واقعا من چون اطلاعی ندارم، انتظار داشتم که حالا شما بتونید اطلاعی بهمون بدین به صورت پایی که این افزایش قیمت ها تا چه حد تونسته کنترل بشه، که میفرمایید اطلاعی ندارید از این بابت.
ما این اطلاعی رو ما این اطلاعی رو از روز گذشته تازه توی سامانه این نماد منتشر کردیم و الان من آماری رو ندارم که خدمتتون اطلاع بدم.
یکم دیر نبوده برای این کار؟ پس اگه دیروز بوده، چون دیگه اگه می‌خواست هر اتفاق بیفته دیگه افتاده دیگه.
واقعیتش تازه این ابلاغ رو دیروز دست ما رسید و از ما خواستن که این کار رو انجام بدیم.
نه متوجهم، به نظرتون دیر نیست دیگه الان؟
ببینید، ما این موارد نوسان قیمت رو حالا نه به خاطر موضوع بنزین سال گذشته و در دوره‌های مختلف بر اساس حالا نوسانات ارزی که داشت فضای مجازی دیدیم و واقعا
خب بله، اونها در شرایط طبیعی وقتی
بله.
که مثلا خب یه بحرانی مثل این اصلاح قیمت بنزین هم اتفاق میفته و مسئله‌ای که پشت اون وجود داشت، یه مقداری شرایط باید قابل تعامل‌تر و با ملاحظه بیشتری باشه دیگه. از این نظر خب به نظر می رفت که باید زودتر این کار انجام بشه. حالا اگر شما نقطه نظر دیگه دارید خوشحال میشیم بفرمایید.
نه، خواهش میکنم. حالا امیدوارم که کسب و کارهای الکترونیکی این مواد رو رعایت بکنن و از مصرف کنندگانم میخوام که حتما اگه موردی رو دیدن از طریق سامانه این نماد در واقع بخش رسیدگی به شکایات به ما اعلام بکنن که ما بتونیم خدمت رسانی بکنیم.
خیلی متشکرم، خداحافظ شما. خانم مهندس فردوس حاتمی، مدیر اجرایی سامانه اعتماد الکترونیک مرکز توسعه تجارت الکترونیک و سندبند تجارت، رو خط تلفنیمون بودن و در خصوص روند نظارتی بر افزایش قیمت انواع کالا و خدمات در کسب و کارهای اینترنتی باشون صحبت کرد.
3035 شماره سامانه پیمکی ما هست و 2786-1035 هم شماره تلفنی هستش که از اون طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. اما بریم نگاهی هم به خبرها بندازیم. فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات سیاست تثبیت نرخ ارز رو به معنای سیاست حمایت از واردات، اعطای یارانه به کالاهای وارداتی و حمایت از محصولات دیگر کشورها دانست و افزود تا زمانی که نتوانیم سیاست ارزی خود را بر اساس شناور مدیریت شده یا بر اساس ارز تعادلی بازار اجرا کنیم، شعارهایی مثل حمایت از صادرات و حمایت از تولیدات داخلی هیچگاه به واقعیت نخواهد پیوست. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. مدیر کل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بیان اینکه برنامه هسته‌ای ایران یکی از اولویت‌های سازمان مطبوع او هست، گفته که قصد داره در آینده نزدیک به ایران سفر بکنه. آقای دکتر حسن بهشتی‌پور از کارشناسان مسائل هسته‌ای همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت می‌کنیم. آقای بهشتی‌پور سلام بر شما.
با سلام خدمت شما سرکار خانم حسین‌زاده و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
سلامت باشین. اول این موضع مدیکول جدید آژانس رو چطور می‌بینید؟ با توجه به کارنامه‌ای که از او حتما سراغ دارید، چی فکر می‌کنید در مورد نحوه عمل کرده ایشون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیتش این که ایشون سعی کرده خیلی محافظه‌کارانه موضع بگیره و دو جنبه مهم رو توجه داده، گفته که ما هم قاطع هستیم، برای اینکه وقتی بازرسی میره بازرسی میکنه نمیتونه به عنوان دوست وارد بشه، و هم منصف خواهیم بود و بی‌طرف، نباید از قبل پیش به اصطلاح دعوا پیش داوری داشته باشیم برای کاری. بنابراین این دو ویژگی که تأکید کرده، سعی کرده دو جنبه کار رو داشته باشه. از طرف به ایران بگه که ما قاطع هستیم در بازرسی هامون، و از طرف دیگه هم بگه که ما منصف هستیم و نمیخوایم کاری انجام بدیم که مثلا به نفع دشمنای ایران باشه، یا حداقل چیزی که نیست تو بگیم هست، یا چیزی که هست تو بگیم نیست، اینطور عامیانش میشه گفت. البته توجه این به این واقعیت که آقای گروسی در واقع در دوره‌ای که معاون آقای آمونو بود، در یه دوره 3 ساله خیلی موضع تندی علیه ایران داشت. منتها من فکر میکنم در اون شرایط به دلیل اینکه هنوز اون موضوع PMD پایان پیدا نکرده بود، در اون چارچوب نباید قضاوت کرد و عمل کرده اون رو به تعمیم بدیم به شرط فعلی. اصل و برد گذاشت بر همکاری، و هم به نفع ایران هست که همکاریشو با آژانس ادامه بده، و هم به نفع آژانس هست که همکاری خوبی با ایران داشته باشه، و همین دلیل هم مدیر کل جدید آژانس که کارشو به زودی شروع میکنه اعلام کرده که من در اولویت هم همکاری با ایران هستش. و این خب دنبال اینه که دنبال تقابل، یعنی منظورم نیستش. و حالا ببیشه که 14 گزارش قبلی آژانس تأکید میکرده که ایران همه برجام رو اجرایی کرده، هیچ تخلفی نداشته. 2 گزارش اخیرش هم در واقع تمام اقدامات که ایران داوطلبانه خودش از قبل اعلام کرده که تعهداتش کاهش میده، اونها رو اعلام کرده، و بنابراین این همکاری ایران و آژانس میتونه ادامه پیدا کنه. فقط 2 موضوع پیش اومده که این 2 موضوع رو باید حل کرد. یکی اعتراضی که ایران داشته به عمل کرده یکی از بازرسان آژانس که منجر به اخراج شده از ایران. خب آژانس باید این موضوع رو بررسی کنه، چون ایران مدارک کافی، اینطوری که آقای صالحی توضیح دادن، رئیس سازمان انرژی اتمی، مدارک کافی هم ارائه کرده به طرف آژانس و گفته که این مسئله رو باید قاطعانه بررسی کنه، چون اگه قرار باشه بازرس بهش اعتمادی نباشه، عملا همکاری هم شکل نمیگیره. و اون دستگاه های ایران نشون داده که این حداقل همراهش وسائل غیر مجاز بوده. حالا اینو یکی این موضوع باید حل و فصل بشه، یکی هم موضوعی که آژانس ادعا داره در بحثی که منطقه اس نیوردن، البته گفته در یه منطقه فعالیت های هسته‌ای شده که این منطقه اعلام نشده است، که موضوعش هم جزئی بوده، خیلی مسئله جزئی هست و به نظر من این مسئله هم باید حل و فصل بشه در دوره آقای مدیرفون، مثل اون 6 سالی که معروف شد به مودالیته که قبلا در یه دوره، البته 6 سال طول کشید تا این مسئلش حل و فصل شد، این موضوع هم به نظر من خیلی زودتر و سریعتر میتونه حل و فصل بشه و ایران و آژانس بتونه همکاریشون ادامه بده.
بله، دست براتون اشاره کردی که بعد این تعامل دو طرفه بین ما و ایران، ما و آژانس صورت بگیره و تقابل نباشه بلکه تعامل باشه. الان مدیر کل جدید آژانس قراره که به ایران گفته در آینده نزدیک سفر میکنم. ما باید چطور رفتاری داشته باشیم و چه برخوردی داشته باشیم تا این تعامل صورت بگیره؟
من به عنوان یه تحلیلگر، البته چون من مسئولیتی که ندارم، ولی به عنوان یه تحلیلگر پیشنهادم اینه که تا جایی که امکان داره ما همچنان همکاریمون رو با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به عنوان تنها نهاد نظارتی بر فعالیت هسته‌ای بین المللی باید ادامه بدیم، چون این بهانه رو از دست طرف مقابل میگیره، ما از این همکاری ضرر میکنیم. منتها اگر بخواد این همکاری مخل امنیت ملی ایران بشه، قطعا نباید این در این مورد تعارف کرد و باید با اون کسی که میخواد امنیت ما رو در خطر بندازه از جنون بازرس برخورد بشه، این تعارف بردار نیست. ولی که واقعیتش این که در کلیت من فکر می‌کنم که به نفع ایران و آژانس هست که این مشکل، این دو مشکل که عرض کردم به وجود اومده رو هر چه سریع‌تر حل و فصل بکنه و بازم این همکاری ادامه بده. یعنی ایران میتواند تعهداتش رو در برجام کاهش بده، همچنان حتی مرحله پنجم هم، اما بحث اینه که فعالیت‌هاش با آژانس باید باشه، به دلیلی که این فعالیت‌ها بهانه را از طرف مقابل میگیره که اونا ایران رو متهم می‌کنن که انحراف داره از برنامه هسته‌ایش، تا زمانی که آژانس داره تایید میکنه فعالیت صلح‌آمیز هسته ایران رو، به نظرم این همکاری ادامه پیدا کنه خیلی خوبه.
بله، آخه بعد از اینکه برجام دچار این مشکلات شد، بعضی بحث خروج از امپیتی رو مطرح میکردن و لغو همه فعالیت داوطلبانه، در این مورد چه نظری دارید؟
خب اینم مثل بالاخره ببینید یه تهدیده، یعنی میخوان بگن که ایران دستش بسته نیست که حتی از امپیتی خارج بشه، ولی به نظر من دیگه خیلی در اون نهایت زمانی هستش که دیگه همه راه‌ها بسته بشه، چون ما با استناد به همین امپیتی هست که میگیم انرژی هسته‌ای حد مسلم ماست، یعنی یک پیمان مادر هست. منتها اگر ما نفعی نبریم از بودنمون در امپیتی، خب بله یه زمانی هم ممکنه حتی خارج بشیم. این میخواد به طرف مقابل بگی که اینطور نیست که ما چک سفید بدیم، شما هر رفتاری که کردید ما هیچ اقدامی انجام نخواهیم داد، نه، حتی تا اون حد هم پیش میریم که از امپیتی خارج بشیم، ولی به نظرم این مرحله آخر قضیه است. یعنی قبل از اون ما خیلی خیلی مراحل داریم که میتونیم مسائل رو حل و فصل کنیم دیگه به اونجا نرسه، ولی کن این به عنوان آخر قضیه این هستش که ایران اعلام بکنه که مثلا از امپیتی هم خارج شد.
بله، حالا یعنی با توجه به تحرکاتی که بالاخره توسط آمریکا و سایرین داره اتفاق میفته، خوشبین هستید به این که ما بتونیم با آژانس تعاملی واقعی داشته باشیم، یا فکر میکنید که حالا با توجه به کارنامه ای هم که از مدیر کل جدید آژانس اشاره کردید و البته گفتید که حالا دلیل نمیشه که هنوز هم بر همون مواضع تند باشه، فکر میکنید که تو این مسیر بتونیم حرکت کنیم؟ واقعا پیش بینیتون چیه؟
بله، ببینید اولا که توجه داشته باشید که آژانس در مدتی که ما برجام رو اجرایی کردیم، با وجودی که تحت فشار شدید آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بود، نیومد چیزی رو در گزارشاش بگه که خلاف